بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ 20/10/96 تفسیر قرآن کریم سوره بقره حضرت آیت الله حسینی بوشهری.
بله دیگه حسن اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد و آله الطاهرین. فلان دائم علا عدائهم اجمعین. جاء رجل الى امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه فقال يا أمير المؤمنين إني قد حرمت الصلاة بالليل. فقال أمير المؤمنين أنت رجل قد قيدتك ذنوبك. چند تا روایت امروز انتخاب کرده این محضر شریف شما دوستان و بزرگواران در رابطه با این نکته که چرا گاهی از اوقات بعضی از توفیقات از ما سلب شد. خب شرایط اولیه ما این است که خدای متعال ما را مشمول توفیقات خودش قرار بده. خیلی توفیقات تو زندگی هست، صله رحم توفیق، تلاوت قرآن توفیق، نماز با حضور قلب، اصل نماز توفیق با حضور قلب توفیق دیگری است، توفیق درس خوندن، ملا شدن، عالم شدن. خیلی از مسائل در زندگی ما به عنوان توفیقات الهی محسوب می شود که گاهی برخورداریم و گاهی علل و موانعی سر راه این توفیقات ما را می گیرد. لذا در اون کلام نورانی امام جواد صلوات الله و سلامه علیه می فرماید المؤمن یحتاج الى ثلاث خصال. مؤمن به سه خصلت نیازمنده. اولین خصلتی که هر مؤمنی و اون نیازمنده حضرت می فرماید توفیق من الله، انسان مشمول توفیقات الهی بشود. و مقصود از توفیقات الهی یعنی راه باز باشه، هموار باشه برای اینکه انسان بتونه به هدفی نائل بیاد. اسباب ورود در یک کاری که زمینه رشد معنوی انسان را فراهم کنه. در راستای این مسئله این سوال مطرحه که چرا ما گاهی از نماز شب محرومیم. خیلی هم دلمون میخواد، خیلی هم تلاش میکنیم که قبل از اذان صبح نیم ساعت، یک ساعت زودتر بیدار بشیم، چون آثار و برکات نماز شب خیلی در روایات ما ذکر شده، خیلی. و چطوره که حالا ماها گاهی یا همیشه متاسفانه بی توفیقیم و نمیتونیم این وظیفه‌ای که سرنوشت ما را میتونه متحول کنه، صفای باطن ما را متحول بکنه، روحیه ما را میتونه تغییر بده، توفیق پیدا نمیکنه. من امروز سه تا روایت محضرتون میخونم، کمی روش دقت کنیم، هم خودم هم شما علاج کنیم این مسئله را. اولین روایت روایتی است که شخص میاد محضر امیرالمؤمنین عرض میکند آبی تارف اینی خورم تو قد خورم تو صلات بله محروم شدن توفیق پیدا نمی کنم نمیتونم نماز شب بخونم دل من میخواد خورم تو محروم شدن از خوندن نماز شب امیرالمؤمنینم بی تعارف صریح دیگه مجامله تو کلام امیرالمؤمنین نیست برو علاج کن خودتو مشکل داری فقال امیرالمؤمنین انت رجل قد قیدت که ذنوبک مشکل معلومه آدم که تو روز گناه کنه این آدم گناهکار توفیق نماز شب پیدا نمی کنه قد قیدت که ذنوبک یعنی گناهان تو را به بند بسته است به زنجیر بسته است آدم به زنجیر بسته دیگه توان حرکت نداره نماز یه حرکت لازمه یه تلاش لازمه آدمی که دست و پاش به گناه بسته شده که نمیتونه حرکت کنه خود نیمه شب بیدار شدن یه ساعت قبل از اذان بیدار شدن نیم ساعت بیدار شدن ما الان من یه بارم اشاره کردم در این محضر شریف خب ما تو نظام جمهوری اسلامی داریم زندگی میکنیم باید همه اون چی که به گونه به این نظام مربوطه سازوکارش سازوکار ارتقاء معنویت تو جامعه باشه اینو که تعارف نداره صدا و سیما خیلی خدمات داره جای بحث نیست تو همین قضایای اخیر نقشش نقش خوبی بوده و جاهای دیگری هم هست مراسم عبادی پخش میکنه سخنرانی پخش میکنه شبهای قدر پخش میکنه اونا اصلا قابل بحث نیست و روشنه ولی این صدا و سیمای ما تو برنامه ریزیش عملا اینی که تو روایات ما میگه نماز خفتن نماز خفتن این نماز عشا نماز عشا میخوندند میخوابیدند به چه نیت؟ به نیتی که صبح زود برخیزن به عباداتشون برسن صبح سرحال باشن چون آدمی که صبح هم خواب بمونه روزیش هم تحت شعا قرار میگیره اصلا فرهنگ دینی ما عوض شده بی تعارف شبکه 24 ساعت هر موقع از خواب پریدی بزن تلویزیون بالاخره یا راز بقا برات پخش میکنه یا جون به تعبیر آقا یا چیزی دیگه علی کل حال وقتای مردم را این شکلی پر کردن و واقعی مطلب اینه که کسی که طلبای ما گاهی از اوقات ما دیگه خیلی صمیمی با شما صحبت میکنیم گاهی از اوقات بین دو تیم بازی هست حالا تیم هم ایرانی هم نیستن از جای دیگه این طلبهای ما اصلا مثل این که از همون دورانی که راهنمایی بودن چطور درگیر ورزش بودن همون درگیری بلکه بیشتر ادامه پیدا کرده میشینن تا پاسی از شخوری طلبه دیگه انتظار نماز شب میگن یه آقای رفته بود نجف برگشت گفتن که درس و بحثا چطور بود گفت روزی 8 درس میگردن 8 درس چطور مباحثم میگردی گفت دیگه انصاف بده وقتی برای مباحثم میمونه یاد حالا کسی که واقع مطلب این شکلی مهد تلویزیون تازه حالا اینا ما نوع سالمش عرض میکنیم تلویزیون ما از صافی در رفته است تقریبا اما این تلگرام و این مسائل دیگری که این موبایل های کوچک دیگه بگم خدمتون بچه ها جوان ها مبتلا شدن تو رخت خوابم که میره ولکن نیست تا میگن این که دیگه خوابش بود اونم چی؟ حالا گاهی از اوقات مطرح میشه که بابا اینا جز مفسده تو جامعه چیز دیگه ایجاد نمیکنه دیدادشون متاسفانه به شکلی دیگه در میاد ما هم نمیخوایم بگیم اینا بسته بشه ما میخوایم بگیم مثل کشورهایی که تو دنیا کشورهای بزرگی از سالم سازی کردن انترانت گذاشتن شبکه اطلاعات ملی گذاشتن ما هم این کارو بکنیم یا اینکه هر چی برای ما طراحی کردن ما هم همسان ما اونا قصد نابودی ما را دارن، برای کشورهای خودشون ساماندهی کردن، به ما که میرسن قصد نابودی. حاشیه رفتم، عذر بخواهم. فقال امیر المؤمنین انک رجل قد قیدت که ذنوبک، گناهان تو را به زنجیر کشیده است. آدمی که زنجیر شده نماز حرکت میخواد، این دیگه توان حرکت ندارد. این یه روایت انشاءالله که بتونه اثر گذاره. روایت دوم از امام صادق علیه السلام هست، میگه آثار وضعی عملتون هست، جای نگرانی نیست. این الرجل لیکذب الکذبه، آدم گاهی دروغ میگه، دروغ صبح تا ظهر، ظهر تا شب، شب تا نصف شب، تو حرفامون، تو صحبتامون، برای پیشرفت کارامون گاهی دست به دروغ میزنیم راحت. این الرجل لیکذب الکذبه یا کذبه فیحرم بها صلاة اللیل، میگه بابا این که نماز شب نمیتونی بخونی یه بخشش ایناست، اثر دروغ در روز آثارش در شب ظاهر میشود. فعیزا، این نکته مهمه، فعیزا حرم بها صلاة اللیل، اگر انسان از صلاة اللیل محروم شد، حرم به هر رزق، حرم به هر رزق یعنی خود صلاة اللیل. این که حالا علمای ما، طلبای ما چون درآمدی که نداشتن، لااقل این بُعد معنوی صلاة اللیل کمک به روزیشون میگرده. فإذا حرم بها صلاة اللیل حرم بها الرزق، باعث گشایش زندگی است نماز شب، و برید سراغ نماز شب گشایش زندگی است. اون روایت اول بهار جلد 87 بود، روایت دوم بهار جلد 78 هست. آخری هم بکنم دعاتون کنم دوستان. قال الصادق علیه السلام این الرجل یذنب الذنب، آدم گناه میکنه. بازم حضرت میفرماید اثر گناه، آثار وضعی گناه، یحرم صلاة اللیل. عجیبه، میگه آثار زود خودشو نشون میده، سریع گناه خودشو نشون میده. بعضی چیزها رو ما میفهمیم، بعضی چیزها رو نمیفهمیم. خیلی مسائل تو زندگی ما به خاطر گناه اتفاق میفته، گاهی اختلاف تو خانواده، دعوای با زن، بچه، مسائل این شکلی، گاهی نتیجه‌اش این گناهانیه که آدم انجام میده دیگه، آثارش میاد. ولی حالا اونی که تصریح شده میفرماید و ان العمل السیئ، کار ناشایست، کار زشت، اسرع فی صاحبه من السکین فی اللحم. خیلی تعبیر عجیبه. ان العمل السیئ، عمل زشت، گناه، سریعتر اثر میکند در رابطه با صاحبش از چاقو در گوشت. شما موقعی چاقو میزنید به گوشت، چطوری گوشت رو میشکافد؟ کار ناشایست هم در رابطه با انجام دهنده کار به صاحب کار اثرش سریع‌تره، یعنی گناهی کردی بلافاصله اثرش ظاهر میشه، نمازش هم نمیتونه، این دست میشی، اون دست میشی، ساعت کوک میکنی، بلافاصله میزنی تو سر ساعت، خاموشش میکنی، توفیق نیست. نه اینکه دلت نمیخواد، میخواد ولی نمیشه. بنابراین من مطمئنم هممون امروز، اینم برکت جلسه امروزمون باشه، تصمیم بگیریم از خدا بطلبیم، حتی المقدور گناه نکنیم، گناه نکنیم، گناهانی که عادت کردیم بهش اینا را رها کنیم و تجربه کنیم، از امشب تجربه کنیم نماز شب را، روزیمون بیشتر می شود، صفای نفسمون بیشتر می شود، نشاطمون بیشتر می شود، شادابیمون بیشتر می شود، بعدش تلاوت قرآن، بعدش ذکر، این دعاها را برای کی نوشتن؟ مفاتیح تو خونمون هست نخونیم. این همه دعا، دعای خمسه عشر، دعاهای دیگه فراموش بشه، مفاتیح تو خونه طلبه فقط حالا شبهای قدر اونم چطوری نمیدونم. که یه تجدید نظری بکنیم، من خدا شاهده اول با خودم عرض میکنم، نه یک بار و بعد عرض میکنم که با هم، نه شما تنها، ببینیم خدا کمک میکنه بمون یا نه. این زندگی طلبگی شیرینیش به همین هاست، اگه نه بقیهش که فقر است و محرومیت است و مشکل است و امثال ذلک، شیرینیش به ارتباط با خداست. اگه این حلاوت رو کسب کردی در مقابل همه لذت‌های دنیایی دیگران، آلاف و علوف و کاخ و سلطنت و امثال ذلک میارزد. اونا یه شیرینی که زود گذره، ولی شیرینی شما این حلاوتش میماند، میماند فردای قیامت هم این حلاوت هست، اونا حلاوتشون نمیجاست. حلاوت دائمی مال شماست، حلاوت موقت و مقطعی اگرم باشد نیست. اونا هم خیال میکنن حلاوت دارن، به پول داشتن لذت نمیاد تو زندگی، مشکلاتی اونا دارن که ما تازه خبر از اون مشکلات نداریم. صلواتی محبت کنیم. خب، محضر مبارک دوستان فاضلمون، بحثی را دنبال میکردیم. من آیه شریفه را یه بار دیگه محضر شریفتون تلاوت کنم که در فضای بحث قرار بگیرن دوستان عزیز ما. آیه این بود: اللهم صل على محمد و اذ قلنا ادخلوا هذه القريه. بعد اینکه اون محرومیت های خاص را چشیدن بنی اسرائیل، حالا تازه بعد از تضرع حضرت موسی و خود اینها، خدایا ما را ببخش، بد شد. حالا میگیم بفرمایید. اذ قلنا ادخلوا هذه القريه، به اینا گفتیم که به این شهر و آبادی که مقصود بیت المقدس بود و روز عرض کردیم وارد بشید. فکلوا منها حیث و شئتم رغدا، از نعمتهای فراوانی که در اینجا هست، از هر جا، از هر چه میخواهید بخورید. و ادخلوا الباب سجدا، از در بیت المقدس وارد بشید، اون هم با خضوع و خشوع. و قولوا حتتون و قولوا حتتون، توضیح میدم اجمالش این است که بگید خدایا گناهان ما را بیامرز، بریز، نغفر لکم خطایاکم، تا ما هم در پاسخ درخواست شما گناهان شما را بیامرزیم. و سنزید المحسنین، خدا به متعال میفرماید به نیکوکاران پاداش بیشتری خواهیم. خب اون بخش اول آیه را اون روز که مقصود از این قریه چه هست، کجا هست، توضیحاتی محضر دوستان دادیم و اجمالا معلوم شد که مقصود از این قریه به قرینه آیات دیگری که ما داریم، ادخل الارض المقدسه التي كتب الله لكم، مقصود بیت المقدس. ولی این آیه امروز دنبال میکنیم. فکلوا منها حیث شئتم رغدا، همطور که معنا کردیم، حالا سرگردانی و محرومیت از غذا و اینها بماند، حالا کلوا از نعمتهای این قریه، این آبادی، این سرزمین به صورت فراوان رغدا بخورید. حیث شئتم، از هر چه میخواهید یا هر جا که میخواهید بخورید. واژه کلو که ترجمه کردیم بخورید، الزاماً دوستان معنای اکل، واژه اکل در قرآن به معنای خوردن صرف نیست. توجه دارید، اینطور نیست که کلمه اکل گرچه شاید حس غالبی اکل همون خوردنه، ولی الزاماً اکل به معنای خوردن نیست. اکل هر نوع تصرفی را شامل می شود. یکی از تصرفات خوردن. مثلا موقعی که میگن اکل مال یتیم نکنید، اکل مال یتیم نکنید، یعنی الزاماً معناش این است که غذای یتیم نخورید، یا اکل مال یتیم توسعه داره، فرمایید توسعه داره، هم خوردن را شامل می شود، هم آشامیدن را شامل می شود، هم غصب و تصرف در مال یتیم را شامل می شود. اکل مال یتیم یه معنای عام می دارد، یه موردش خوردن. آخر مقدم ببخشید پول یک کجا؟ بله، میخوام بگم مصادیق اکل، بله، سایر اموال یتیم را هم شامل می شود، منتها بیشترین تصرف همون تصرف بفرمایید خوردن عرف می داند. اما قرآن از این تصرف به اکل تعبیر کرده، گرچه اینجا کلمه کلو شاید همین معنای خوردن داره، اون گرسنگی ها و محرومیت ها، در این حال اینجا هم میتونه معنای عام خودش داشته باشه. این یه نکته. مرحوم تریهی در کتاب گرانسنگ مجمع البحرین، کتاب خوبیست، 5-6 جلد چاپایی که من دیدم، اینو حتما داشته باشید. یه وقتی کتابی خواستید بخرید، کتابهای منبع را بخرید، کتابهایی که امروز میخرید 4 روز دیگه احساس میکنید که جا گرفته و قفسه گرفته و داده این و اون بلند میشه که جا نداری. این کتاب ها کتاب های منبع، لغت قویه، بیشتر تکشن بر آیات و روایات و ایناست. ایشون میفرماید اصل الاکل لشی الافناء له، معنای اکل خوردن چیزی یعنی اون را نابود کردن. ثم استعیر لافتتاح عرشبت خدمتتون، این که لسلب الانوال، میگه به آریت گرفته شده برای عرشبت خدمتتون سلب انوال، این معنای عام، اگر نه اون معناش چیزی را خوردن. واژه رغدن آیه چی بود؟ کلو، آیه چی بود؟ کلو منها شئتم رغدن. رغد به معنای وسعت و فراخی است. رغد یعنی این امکانات گسترده. پس عبارت کلو فکلو منها حیث شئتم رغدن یعنی هرچی میخواهید از این نعمتهای فراوان تصرف کنید و استفاده کنید. آفرین. چون خدای متعال این منطقه را باید خیلی قصه خورد که این منطقه امروز در اختیار اسرائیلی هاست، خداوند این منطقه و اطراف آن را با برکت قرار داده، سرزمین با برکتیست. دلیلش هم اون چیزیست که در سوره اسراء آمده دوستان، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله، بارکنا حوله، مسجد الاقصایی که بارکنا حوله، یعنی پیرامون اون را با برکت قرار دادیم. حالا متاسفانه در دست دشمن است. بله، اینا همونه هستن، منم هم میگم متاسفانه دیگه. بله، وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً. خب پس بخورید، منتهای مراتب ودخل الباب سجدن. در رابطه با اینکه مقصود از باب چه هست، چند تا نکته هست که خدمت دوستانمون عرض میکنم. بعضی از مفسران باب را به معنای دروازه معنا کردن، ودخل الباب یعنی وارد دروازه شهر بشید، قریه بود دیگه، ودخل الباب سجدن یعنی وارد از در دروازه شهر وارد بشه. یعنی بعضی که فرمود وارد قریه بشید منتها از در بزرگ شهر وارد بشید. این یه احتمال. احتمال دیگری که در رابطه با این آیه داده شده که بعضی از مفسرین این احتمال را تقویت کردن، دقت بفرمایید، گفتند که بنی اسرائیل بنابر گزارش تورات در مسیر حرکت خودشون به سمت سرزمین بیت المقدس به دستور حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام یه خیمه‌ای، یه قبه‌ای، یه بقعه‌ای ساخته بودن که در هر منزلی که توقف می‌کردن این خیمه را به پا می‌کردن و درش به عبادت مشغول می‌شدن. پس تو این مسیر که می‌اومدن به سمت بیت المقدس هر جا توقف می‌کردن این خیمه برافراشته می‌شد و اونجا مشغول عبادت می‌شدن. این خیمه مسجد سیار بود، عبادتگاه سیار بود که به نام قبه بخه در دعای سماط هم قبه الرمان ازش تعبیر شده، قبه الرمان به همین خیمه. بنی اسرائیل در طول سفر مراسم عبادیشون و معنویشون عرض کردم که تا منزل بعد اینجا عبادت میکردن، به اون منزل که میرسیدن همینطور تا رسیدن به قریه به بیت المقدس. اینجا بود که دستور داد حضرت موسی علی نبی و علیه السلام که این قبه الرمان را، این خیمه را دفاع کنن و نصب کنن. وادخل الباب، گفتن مقصود از الباب بفرمیدا همین قبه است، همین بقعه است. وادخل الباب یعنی وارد این باب، یعنی این خیمه بشوید و عبادت کنید. سجدن، از نکته جالبی که ادعی گفتن که امروز تو فضای جامعه امروز می شود عرضه کرد، نکته جالب بعضی از مفسرین اشاره کردن این است که درست شما از این نعمتهای فراوان الهی استفاده می کنید، اما نباید انسانی که غرق در نعمت شد ارتباط با خدا را قطع کند. و ادخل الباب سجدن، از اون بر میگه از این نعمت ها هرچی دلتون میخواد، ولی اون به تنهایی مفسده آور است. آدمایی که غرق در عیش و نوش و خوشگذرانی و لذت های دنیایی میشوند اینا یادشون میرود. دستور داده شده تا توازن برقرار بشود، یعنی بشر همون گونه که نیاز مادی دارد بفرمایید نیاز معنوی هم دارد و نکنه از این باب، از این عبادتگاه فاصله بگیرید و بنابراین مشغول عبادت بشید. لذا کلمه باب یا باب آبادی است، یعنی باب قریه که همون دروازه و دروازه ورود شهر، یعنی موقعی میخواید وارد شهر بشوید ارشبت ودخل الباب یعنی دروازه. سجدن با حالت خضوع و خشوع، یه بحثی که آیا مقصود از سجدن یعنی واقعا سجده برن یا سجدن در اینجا کنایه از حالت خضوع و فروتنی است که حالا ادهی این نکته را هم در اینجا مطرح کردن. عرض شود محضر شما بین که این یه مطلب. مطلب دوم بگیم مراد از این باب همطور که عرض کردم قبه و خیمه و بقعه و امثال ذلک، این هم احتمال دومیست که در اینجا داده شده. بعد کلمه سجدن داریم، پس باب اجمالا معناش روشن شد، دروازه، قبه، امثال. منظور از سجدن که جمع ساجدن هست، یعنی ودخل الباب ساجدین، در حقیقت سجدن جمع ساجده. گفتن معناشی نیست که به سجده بیافتید، یکی از احتمالات این است که معناشی نیست که به سجده بیافتید، بلکه به حالت خضوع و خشوع، به خصوص که حالا عرض میکنم بعضیا که اون دروازه را و در شهر را و قریه را گرفتن گفتن این در خیلی کوتاه که به شکل طبیعی کوتاه بوده، به شکل طبیعی آدم ها موقع وارد شدن بفرمایید خم می شدن، با حالت خمیدگی وارد می شدن، خود به خود اون حالت خضوع و فروتنی محقق می شده یا در حالت انحراف. و بعضی هم گفتن نه چه باقی دارد، سجدن موقعی که می خواهید وارد اونجا بشید بری سجده، به شکرانه احسن، به شکرانه این لطف الهی و نعمت الهی و بعد هم وارد بشوید، در برابر اوامر الهی سجده کنید، خضوع کنید. از شبت خدمتون این هم جهتش اینه که برای جلوگیری از غرور و نخوتتون. بنی اسرائیل بد جور آدم های هستید، غرور، تکبر سراسر وجود شما را گرفته. برای اینکه اینا را کمی اصطلاح امروزی ها چی میگن؟ چکار فکر کنن؟ نه نه، یه تعبیر این راننده های چیزی به کار ببرن، رگلاژ کنن اینا را، چیز دیگه میگن چی آقا؟ اوه من بلد نیستم. از شبت خدمت شما به این که تنظیمشون کنن به تعبیری، میگن حالا با در کنار اون غرور و تکبر و نخوت و گردن کشی و در مقابل خدا ایستادن، و حالا بیاید متواضع تر بشید تا غرور نخوت رو کنار گذاشته بشه، دیگه تفاخر و گردن فرازی از بین بره. خب دیگه چه کار کنیم؟ بقولو حطفه، همتون با زبان بی زبانی بگویید حطه، یعنی خدایا گناهان ما را بیاموز. این حطه تقدیر دارد، یعنی لفظی در تقدیر دارد. خود حته که میگن مثل تعبیری که ما در نماز میت میگیم عفوک عفوک عفوک، خود این عفوک 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 تقدیر دارد، یعنی خدایا اطلب و عفوک و امثال ذلک. این حته هم در تقدیر دارد. واژه حته از ریشه حت، حت به معنای فرود آمدن، زیر آمدن، سقوط کردن و ریختن، که کنایه در اینجا یعنی خدایا گناهان ما را بفرمایید بریز، یعنی ریزش گناهان که خدای متعال بعد وعده داده ببخش. این کلمه حته در قرآن حتتون است، یعنی به رب به کار رفته، خبر برای مبتدای محذوفه، یعنی مسئلتنا حتتون، درخواست ما چه هست؟ ریزش است. ریزش چی؟ گناهان. مسئلتنا مبتدا و حتتون میشه خبر مبتدای محذوف، همونطور که در عفوک عفوک مسئلتنا عفوک، خدایا درخواست ما عفو توست، شامل این بنده خدا بشود. اما اگر به صورت نصب خوندیم حتتن به صورت نصب، قرآن رفعه، مفعول اطلبو قرار میگیرد، یعنی اطلبو حتتن، یعنی ریزش گناهان را خدایا از تو میخواهیم، یا اطلبو عفوک. اینا تعبیراتی که هست در اینجا وجود دارد. هر شبت خدمت شما بین که بنابراین در کنار توسعه اقتصادی به چه نیاز داریم؟ به توسعه فرهنگی. در کنار توسعه اقتصادی نیازمند توسعه فرهنگی هستی. نظام هایی که دم از تنها اقتصاد میزنن و مسائل ارزشی را فراموش میکنن ممکنه شکم مردم را سیر کنن، ولی اندیشه مردم شکل دیگری پیدا میکنه. لذا این بحث معیشتی هم که تو جامعهمون مطرحه، باید تعادل بین معیشت و فرهنگ جامعه همیشه ایجاد کنیم، به گونه ای محو در اقتصاد نشویم که فرهنگ تو جامعه فراموش بشود. در اینجا هم عملا اشاره به این است که اقتصاد منهای بفرمایید فرهنگ و دینداری ره به جایی نخواهد بود. نغفر لکم خطایاکم، حالا اگر آمدید پای کار، سجدن وارد شدید، شعارتونم حتتون بود، یعنی خدایا ما را بیامرز، ما لا پای کاریم، نغفر لکم خطایاکم، ما هم از سر گناهان شما میگذریم و عرض شود خدمتون این که شما را می آموزیم. سه تا نکته ما عرض کردیم، این دو سه تا نکته را توجه بفرمایید. یک، وارد شدن از در مخصوص قریه که مطابق برخی از تفاسیر عرض کردیم مورد این شکلی است. دو، وارد شدن در حالت سجده است با معانی متعددی که برای سجده بیان شد. سه، گفتن کلمه خطه، که حالا سوال این است که این خطه لفظی بوده که حتما همینو بگن. البته تو واژگان عبری بعیده که حالا کلمه خطه، این خطه ترجمان اون معنا هست. اجمالا راه برون رفت از این همه مشکلات، راه های عرشبت خدمتون، هدایت را خدای متعال به انسان ها نشان میدهد. خدا ارحم الراحمین است، تنها غضب نیست، تنها عذاب نیست، اینها جلوه های رحمانی پروردگار عالم است. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
سلام. انا مدینه العلم علی بابها.
اون باب یعنی جایی که آدم وارد میشه دیگه.
بله. این روایت از کی بود؟ المؤمن لا یحتاج خصال.
تواضعی رو هم سجدن فرمودید که میگه این با حال تواضعی که
نه نه، سجد معنای عام میداره. یه معناش همونی که ما میفهمیم، سر به خاک گذاشتن، این معنیه. ولی در اینجا بعضیا گفتن سجدن الزاما معناش نمیداره. بلکه اثر سجدن